شهید احمد کشوری استوار و قهرمانانه جنگید و قهرمانانه نیز به شهادت رسید. در 15 آذر سال 1359 این خلبان خستگی ناپذیر هوانی روز بعد از شرکت در یک عملیات در مسیر بازگشت به پایگاه هدف موشک دو میگ عراقی قرار گرفت. با مهارت بالگرد را به داخل خاک ایران هدایت کرد و سپس شهید گردید. همرزم شهید احمد کشوری.
در همین حین احمد گفت یه ذره بریم جلوتر، گفتیم بریم. قشنگ یه تسلط زیاد داشتیم، شروع کرده بودیم به زدن
تانکو، باز دوباره زدیم آتش بلند شد.
شهید احمد کشوری،
همونطوری که برادر عزیزمون از رادیو تلویزیون تشریف آوردن به امروز دیدند و دیدن که منطقه رو ما روی سرشون خراب کردیم و تمام موازشون رو به آتش کشوندیم ظرف دو روز گذشته و امروز بیش از 40 تانک، این شوخی نیست. و ما حتی اگر اونی که منهدم نشده و آسیب دیده رو نمیگیم، اونایی که کاملا متلاشی شده رو میگیم. بیش از 40 تانک.
دو سورتی تیراندازی هر حمله ای رو که ما کردیم هیچ خبری نشد. حمله سوم، سایت ایلان برگشت گفتش که عقابا پرجا هستی، خودتون نجات بدین، خفاشه دارن میان. میکار رو هوا بودن.
موقع که برگشتن دیدم دوتا هواپیمون بالا سرمون، گفتم احمد هواپیمون بالا سرمون.
غافل از این که اینا اطلاع داده بودن، موقعی که سایت به ما اعلام کردش که خفاشا بلند شدن، دیگه هوا روشن شده بود. من بالا سر خودم نگاه کردم، دیدم دقیقا یه میگی 23 میگی 21 دارم میچرخم.
میتونم بگم اگه یک کم دیگه میمد پایین تر اتکتش رو میتونستم بخونم اسمشیه، اینقدر به هم نزدیک بود.
همین موقع من سرم رو بردم بالا و دیدم که دوتا هواپیما بالا سرم رو دارن میچرخم.
ما تا بیایم به خودمون بیایم و این دوتا دوستا دیگه مثلا خمسه خمسه یا جیپش و تانکشون رو بزنیم. محمود برگشت به من گفت دکتر، گفتم چیه؟ گفتش که بالا سرتو نگاه کن. نگاه کردم دیدم یه دونه میگه 21 یکی میگه 23.
ما شروع کردیم به اینا تیراندازی، اونا هم شروع کردن به ما تیراندازی، منتها سرعت اونا بیشتر بود و دور دایره اونا بیشتر از ما بودش.
گفتم که بچه‌ها شما خودتونو یه جوری نجات بدین، یکی یکی ما میایم. احمد گفت آره، اول شناسایی بره، حاجی بمونه پیش ما، بعد حاجی بره.
زمانی که ما میچرخیدیم میدیدیم مثلا اون چپ ماست، این سمت راست ماست، فوری جاشون عوض میکردن.
دقیقاً ما رو دوره کرده بودن. اما کردن که حرکت بکنید سریعتر بریم.
اگر ما پهلو به هر کدومشون میدادیم یه هدف ثابت بودیم براشون، روی این حساب تونتون میچرخیدیم که هدف ثابت نباشیم.
من دو تا پیچ که رفتم، در هر پیچی که میرفتم پشت سرم نگاه میکردم دیدم احمد هستش. تو پیچ دوم میکردم دیدم احمد نیست. گفتم احمد تونتر بیا.
شما مهربانه تحت فشار قرار دادید که بین اعلان کن سری تخلیه کنن اینجا، چرا همینطوری با حالت خزیده دارم حرکت میکنم؟
یک جا ما غافل شدیم که ما داشتیم بحث میکردیم که فرامین با من باشه، من بزنم فرار کنم.
گفت نه، تو اینا رو نشونه بگید بزن، من شروع میکنم به پرواز کردن که از پیش اینا فرار کنم.
سریع تر بیا. این حالت دیدم توی رادیو اومد گفت آرامتر برانتر.
سر یه پیچی حالت خاصی انگار مثلا یه چیز جا گذاشته میخواد برگرده برداره.
گفتم احمد ما باید بریم، اینا الان چیز شدن. دیدم حالت شخص اصلا توی رادیو آرامتر آرامتر و فقط به همین چیز داره،
یه حالت ایستادن و تحمل چند لحظه ای
بوی که قرار ملاقاتی هستش یا مثلا یه مثلا میخواد که آرامش چیزی به هم نخوره.
دیدم از طرف میگه 21 داره موشک میاد،
که یه لحظه من دیدم یه چیزی بسیار با صدای وحشتناک از اون بالا اومد.
در سال 1391 به احترام کشوری محل تولد وی از کیاکولا به سیمرغ، نام عملیاتی که شهید در آن شرکت داشت، تغییر پیدا کرد تا گامی باشد در یادآوری حماسه سازانی که باور و ایرانمان را پاسداری کردند. انس با قرآن کریم، دستگیری پنهان از مستمندان و دردمندان، تلاش برای پیوند محکم ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارشاد همرزبان و اطرافیان از خصوصیات و مشی سرلشکر احمد کشوری برشمرده شده است. فرزند شهید احمد کشوری.
من هر چی راجع به پدرم حرف بزنم، هر چی صحبت بکنم، چه من چه کسانی که پدرم رو میشناختن، فکر نمی کنم قطره ای از دریای صفات و رفتار و فعالیت هایشون رو بتونیم توضیح بدیم. پدر به حدی خاص بودن، شاید تو این دنیا بخوایم بگیم هیچ کس مثل شباهت مستقیم به خودش نداشت. سن 26-27 سالگی و حد پختگی رسیده بودن که فکر میکنم ایشون الگوی خیلی از آدم ها و حتی الگوی خیلی از افراد خانواده ما بودن.
مادر پرچم مقدس جمهوری اسلامی را به دست خود دوخته بود. وقتی پرچم سرنگ و الله نشان را بر فراز مزار منیر فرزند خود قرار داد، از ته دل داغ دیدهش گفت: احسنت پسرم، احسنت. برای مادر احمد کشوری شهادت فرزند افتخاری بزرگ بود.
چو باقی خورم به ها شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار با چه باق و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. شگان رون گون باد بخت، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
بله گرامی می‌داریم یاد و نام همه عزیزانی که برای این مرز و بوم از جانشون گذشتند و جان خودشون رو فدای ایران و ایرانی کردند، به خصوص شهید احمد کشوری که امروز سال روز شهادتشون بود. یادشون گرامی و نامشون همیشه جاودان. همراه شما همراهان گرامی و ارجمند هستیم همچنان از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهیتون تا به این لحظه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات و هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونم. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدر بود. روی اپام بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
رومش، گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید، برنامه‌های رادیو گفتگو رو گوش می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میون بگذارید به شماره 162. اما عزیزان، روایت رنگ‌ها آماده پخش هست، میون برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه در خصوص شگردهای رسانه‌ای در افکار عمومی. امیدوارم که این برنامه رو هم بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بهترین روش برای تأثیرگذاری در ذهن مخاطب همراه و همزاد شدن با اوست. در این روش لازم نیست رسانه ها همه ماجرا را توضیح دهند، بلکه کافی است تلنگری زده شود. در این شیوه گزارش‌های مردمی و صداهای ارسالی بیشترین استفاده را دارند.
بعد از 3 روز تخمه مرغ خوردم افطاری تصمیم گرفتم که یه تغییر و تحولی بدم، پنیر بخورم. یه چیز شیرینی هم کنارش باشه که فشارم نیفته. همین پنیر و کیک شده 22,000 تومان.
ما الان خودمون 3 سالی که داریم قسط این خونه‌ای که هنوز آماده نیست میدیم. دقت کنید میبینید هیچ خدماتی نداره.
سالی که من میام این 4 سال همین و هیچ کارگری هم وجود نداره، فقط پول از ما میگیرن، فقط پول و پول از ما میگیرن، هیچ کاری برای ما نمیکنن.
الان توی رودخونه، تو بستر رودخونه ای که فاضلابه عملا، یه بنده خدایی چادر زده و داره اونجا زندگی میکنه.
خب آخه این که نشد زندگی. من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم، 100% موافقم.
این شیوه رسانه‌ای که تلاش دارد از قالب رسمی خارج شود با نام تکنیک صدای خفه و ندای غایب شناخته می شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
در این تکنیکی که الان عرض می کنم، رسانه‌های بیگانه نیازمند یک سوم ذهن مخاطب هستند که بر اساس اون یک سوم، دو سوم دیگر رو بسپرن به خود مخاطب. مخاطب احساس کنه که آزادی دارد، مخاطب احساس کند که آزادی دارد در انتخاب فضایی که به لحاظ سوژه‌ای و به لحاظ کلامی در اختیار داره. پس در حقیقت رسانه‌های بیگانه با انتخاب این تکنیکی که عرض می‌کنم، میان یک سوم پایه ذهنی مخاطب رو ایجاد می‌کنند، دو سوم دیگر رو هم عملاً در اختیار گرفتن، اما به واسطه الغایی که به مخاطب می‌کنن او احساس می‌کند که آزاد است. پس بنابراین وجه دموکراتیک بودن اون رسانه در انتقال پیام رو میاد میپذیره، در حالی که دقیقاً از همون ابتدای پیام گیر کرده در درون خود این فضا، و اون هم بحث صدای خفته، ندای غائب.
این شگرد همراه با اخبارهای منفی از زندگی روزمره مردم است و می تواند مسائل خرد و جزئی را به تحلیل های کلان ارتباط دهد. مثلا از گران شدن قیمت مرغ به شکست اقتصاد یک کشور برسد و حتی از گزارش یک قتل به ناامنی سراسری کشور.
کارشناسان می گویند که اگر نان هم گران شود، خطر سوء تغذیه برای بخش زیادی از جامعه وجود دارد.
این اما همه تصویر سفره خانوار ایرانی نیست که دائم آب می رود.
شار برخوردار جامعه پولدارتر شدند و لایه‌های اجتماعی نابرخوردار و گروه‌هایی که پشتوانه مالی ندارند با فقر بیشتری دست به گریبانند. ما می‌بینیم تلاش‌هایی از طرف نظام داره صورت می‌گیره برای یکسان‌سازی حاکمیت و یک دست کردن همه دستگاه‌های نظام.
انتخاباتی که حالا می‌خواد جمهوری اسلامی با صحنه‌سازی اون رو برگزار بکنه واقعاً کم رقابتی‌ترین انتخابات 42 سال گذشته هم نیست. در گذشته هم این کارا رو کردن.
اصولاً منطق عقلانی بر این نوع خبرها نیست و بیشتر به یک گفتگوی صمیمی شبیه است. شگرد تکنیک صدای خفه و ندای غایب در روزهای نزدیکی به انتخابات فراوانی بیشتری هم پیدا می کند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
رسانه‌های بیگانه معمولاً اونجایی که می خوان اصل نظام رو زیر سوال ببرند، یعنی بحث مشارکت رو زیر سوال ببرند، میان در ذهن مردم چیزی که خفته است، مثل وعده هایی که یک دولت مرد داده و مردم نسبت به اون دولت مرد گارد دارن، به لحاظ ذهنی قبولش دیگه ندارند، رو میاره ایجاد میکنه تا اون ندایی که در درون ذهن وجود داره اما غائب است، یعنی قابل رؤیت نیست، بیاد تصمیم گیری کنه. به این معنا که این وعده ها محقق نشده است، پس قرار نیست ما برویم و مجدداً در یک انتخاباتی شرکت بکنیم. در انتخابات شرکت نمی کنیم. چرا شرکت نمی کنیم؟ 1, 2, 3, 4 هزاران دلیل، که جالبه بسیاری از این هزاران دلیل در نهایت پایه و مبنای همون خفتگی فرد یا کاراکتر یا اون کارکر در ذهن مخاطب ایجاد کرد.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
بله، از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. از همراهیتون بی‌نهایت